الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که ما حجیت اطمینان به معنایی که توضیح دادیم نپذیرفتیم و این که اصل داشته باشیم به نام حجیت اطمینان از کردیم نه شرعن و نه اغلاعن چنین اصلی ادعاش مشکله. نتیجه این سخن چند چیزه. اول این هست که حجیت طرق و امارات و اطمینان در جایی که بنا حجت باشه خود به خود مشروط میشه به باب به انصداد باب علم و الا در حال انفتاح باب علم. حالا در طرق باید لحن دلیل رو دید، ولی در نسبه اطمینان نمیتونیم قائل به حجیتش بشیم. بنابراین مجتهدی که میتواند با فرصت کافی به اجتهاد عن علمن برسه، یا در زمان حضور کسی میتونه خدمت امام برسه، نباید به اطمینان اکتفا کنه. این حرفی بود که دیروز گذشت. نکته دوم تأکید میکنم دوستان دقت کنند. ببینید یک شعاری گاهی معروف شده در مجامع علمی و در حوزه و اینها با عنوان عدم لزوم فحص در شبهات موضوعی. خب بر همین اساس هم خیلی ها فتوا میدن دیگه. آیا بنده لازمه که مثلا قبل از نماز لباسم رو وارسی کنم آلوده به نجاست شده یا نه؟ آیا لازم بدنم رو وارسی کنم؟ نمیدونم از یه شخصی پولی گرفتم یا نگرفتم، قرض کردم یا نکردم، شبه موضوعی دیگه. نمیدونم اون چه که اینجا هست آب هست یا بوله. نمیدونم همسایه ما در کنار ما مثلا ذبح شرعی کرده گوشتی که داره یا ذبح شرعی نکرده. اینا تمام میشه شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه رو دوستان اینجور تعریف میکنن: شبهی که منشأ شبهه امور خارجی، یعنی ربطی به شارع نداره و رفع شبهه هم مسئولیتش با شارع نیست. این شبهه موضوعیه. حالا بحثی که امروز داریم، یعنی در واقع نقطه دومی که در درس امروز اون نقطه اول حساب میشه این هست که خب شعاری که اینجا هست اینه که تفحص در شبهات موضوعیه لازم نیست. انسان میتونه به همون حتی شکش یا اطمینانش عمل کنه و بحث نکنه. در اساس این عرائض دیروز ما این وصیت یه مقداری مشکل میشه. مثلا فرض کنید که بنده میتونم با یک زدن کلیک فرض کنید نگاه کنم ببینم دستم که خیس هست مثلا خون هست یا آبه، آب بینی هست یا خونه، مثلا خون باشه نجس، آب بینی باشه پاکه. آیا میتونم اصلا فرق اطمینانم دارم که خون نیست، اطمینانم دارم که آبه؟ آیا میشه که اینجا بگیم که جستجو لازم نیست و به همین اطمینان عمل بشه؟ یا مثلا کافی نگاه به دفترم بکنم ببینم که از فلانی پولی گرفتم یا نگرفتم؟ مراجعه به دفتر اطمینان من رو حالا یا به خلاف تبدیل میتونه یا به یقین تبدیل میکنه. نمیدونم مستقی هستم یا نه. اصلا فرض کنید اطمینانم دارم که مستقی نیستم، ولی کافی بیشنم محاسبه کنم. اگر زمینی دارم، کارخونه‌ای دارم، ملکی دارم، قیمتش رو از کارشناس بگیرم ببینم من مستقی هستم یا مستقی نیستم. به همینطور مسائل مختلف دیگه، آیا میشه به اطمینان عمل کرد و به این عنوان که اطمینان حجت و فحص در شبهات موضوعیه و تحصیل علم لازم نیست؟ خب اگر مبنای اطمینان رو میپذیرفتیم، خب این حرفا لازمش بود دیگه، میگفتیم اطمینان حجته. شما که اطمینان داری مستقی نیستی، شما که اطمینان داری مثلا هنوز وقت داخل نشده، شما که اطمینان داری هنوز وقت قضا نشده، فحص لازم نیست. اما بر اساس اندیشه‌ای که ما به کار بردیم، اعتمادی که اطمینان در این موارد میشه مشکل. یک کس میخواد نماز شروع کنه، کافیه نگاه ساعت بکنه یقین میکنه وقت داخل شده یا نه، میتونه به اطمینان عمل کنه؟ بگه که خب من اطمینان دارم که وقت داخل شده، نگاه هم نکنه. یا باز در ماه رمضان میخواد افطار کنه، نمیدونه وقت داخل شده یا نه، میخواد از اون بعد سحری بخوره، آیا ولو اطمینان هم داره که هنوز وقت باقی است، آیا میتونه به این اطمینان عمل کند یا نه؟ ما معتقد هستیم که با این وضعیت نمیشه، مگر جایی خود شارع بفرمایید، مگر جایی خود شارع دستور خاصی داده باشه. مثلا برخی معتقدند که در باب طهارت و نجاست شارع دستور فحص رو برداشته و اصلا خوشش نمیاد کسی، حتی برخی میگن الاحتیاط و حسن الا فی طهارت و نجاسه، حتی احتیاطش هم میگن حسن نیست. خب یا مثلا فرض کنید استصحاب قرار داده باشه که مطابق اطمینانه، اون من دیگه حرفی ندارم. مثلا هم ماه رمضان آدم استصحاب بکنه که هنوز وقت داخل نشده و سحریشو بخوره، حالا اگر بعدم متوجه شد که وقت داخل شده مشکلی وجود نداره، اون یه حرف دیگه است. ولی لولا تصرف شارع به اطمینان نمیشه عمل کرد. البته دوستان بحث شبهات بحثه، من توصیه میکنم حالا که برسیم، قاعدتا این سالها نمیرسیم اگر عمری باشه توفیقه باشه، ولی از اون بحثای مهمه و از اون بحثایی هم هست که تو اصول یه چیز گفته میشه ولی در فقه وجود دیگه عمل میشه. به هر حال بحث شبهات دوستان اون وقتا بحث بسیار مهم نیست، این زندگی ماها پر از مواردیست که پیش میاد دیگه. من چند تا مثالی که براتون زدم، ما در زندگیمون صدها بار به مواردش بر میخوریم. به هر حال حالا در حدی که ما بحثون که الان راجع به فحش از شبهات موضوعیه نیست، من اینو فقط میخوام عرض کنم که بر اساس زیر سوال رفتن اطمینان، این مسئله هم مقداری به تعبیر امروزی ها دچار چالش میشه و باید بهش تأمل دوباره کرد. چی؟ حالا اون برخی مواردش بله، یعنی برخی مواردش میشه گفت اصلا فحش نیست، مثل این زدن کلید مثلا، اینو برخی ها میگن که در واقع برای تو روشنه، چون یک کلیک که میزنی متوجه میشی. اما حالا اون جایی که باید برم دفترم رو بررسی کنم یا از مثلا افراد بپرسم، حرجم نیست، اصلم نیست، اینا رو دیگه نمیتونیم بگیم که بحث نیست، بحث واقعا، اما در این حال لازم نیست. و پدرم روزه رزبان به دگندم به فروخ ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. این سیره خلف ماست که ما هم داریم سلام اللیل یمهوهن نهار. این دو تا جواب داره، یکی این که با اینجا منافات نداره، ما هنوزم اطمینان رو مثلا در خبر واحد ما ملاک اطمینان دیده باشید، من اکثرا در سید تو خبر واحد که میرسم اطمینان رو، نمود اطمینان رو، یا تو زواهر، تو زواهر که میرسیم باز همیشه یاد از اطمینان میکنیم، یا تو اجماع یاد از اطمینان میکنیم. لذا من میتونم ادعا کنم که هنوز ما اون مقنامون پابرجا. ما بحث بعدیمون انشاءالله فردا اگر برسیم شروع کنیم یا پس فردا، ولی انشاءالله میرسیم فردا، بتونم قبلا زم نمودهای اطمینان نبود، بحث چهارم دیگه نمودهای اطمینان بحث که قبلا داریم نمودهای اطمینان میاد. این یه نکته. نکته دوم، من در گذشته به اطمینان بیشتر به خاطر همون جو قالب آقایون دیدید که چیزی رو صحبت برم تو تصور دیدید که ما تحت تاثیر همون افکار بودیم. من هنوز نرسیده بودم افتادم این بحث در 15 ساله است که من تصور کردم، ولی هنوز نرسیده بودم که به این مسئله یه جایی بررسی و فکر بشه. الان که رسیدون دیدم نه، همچون اصلی وجود نداره، قبلا این عقیده نداشتم، ولی در فکرش منافات با اینجا ما هنوز صحبت نکردیم خوشبختان. و اما دوستان نکته سوم، یعنی ثمره سوم، خب ما اطمینان رو زیر سوال بردیم. اینجا دوستان یه بحثی که در اجتهاد زیاد پیش میاد که دقت کنید فرض میکنم، خیلی وقتا انسان به حکم شارع یقین پیدا میکنه، بنا شد که یقین از هر راهی به دست آمد تا وقتی باقیه بنا شد چی باشه؟ حجت بدید، ولو از پریدن کلاف. این شوخی نمی کنن علمای ما، میگن از پریدن کلاف، واقعا مثال دارن میزنن، ولو از پریدن کلاف، از رمل و اصطلاق، از خواب، یه خواب میبینه قاطع میشه، حالا باید ملامتش کنن که چرا خواب که میبینه قاطع میشه، خواب که حجت نیست، ولی حالا اگه کسی از خواب قاطع شد دوکارش نمیشه بکنه تا اون ساعتی که این قطع باقیه حجت. ولی جا میدونید که بر اساس قطع مجتهد میتونه فتوا بده. خیلی وقتا دوستان مجتهد در نظام استنباط اطمینان پیدا میکنه، ولی اطمینانش هم به یک حجت شناخته شده این مستند نیست، مثلا به قرآن، به حدیث، به اجماع مستند نیست. مستندش درک عقله، مستندش تنزیه مناطه، قیاسه، مستندش قیاسه، مستندش مقاصد و شریعه، یعنی اون مقاصد کلام شارع رو نگاه میکنه میبیند این حکم مثلا باید اینجوری باشه، نمیتونه غیر از این باشه، اصلا نه قاطع هم نیست، در این حال احتمالی که شاید من اشتباه میکنم، من که عالم به همه مصالح و مفاسد نیستم، اما اینا به قدری نیست که او رو از اطمینان فاصله بده. آیا مجتهد میتواند بر این اساس فتوا بده و به عنوان سند نگاه کنه؟ یادتون باشه یکی از اون مواردی که ما نقد میکردیم به آقایونی که میگفتن هما سیان مطلقا همین بود. گفتیم اگر هما سیان مطلقا، چرا شما به اطمینان فتوا نمیدید؟ چرا شما به مقاصد و شریعه اگر اطمینان آور باشه فتوا نمیدید؟ چرا در تنقیح منات و در قیاس مقید میکنید به تنقیح منات قطعی، قیاس اولویت یا قیاس قطعی؟ خب اینم باز یکی از حرف هاست که ما داریم، یعنی یکی از آثار حرف هاستیه که خوشبختانه اینجا دیگه، حالا اون بحث قبلی ما مخالف داشتیم شبهات، بحث در شبهات، اما این دیگه مخالف هم من سراغ ندارم، چون تا الان شاید شما ندیده باشید، قاعدتا ندیدید دیگه. هیچ تنقیحی نمیاد دیگه تنقیح منات اطمینانی حجته، قیاس اطمینانی حجته، و اصلا شما میتونید به اطمینان فتوا بدید. بله، نکته که دوستان اینجا هست این است که بعضی وقتها ما راه بهتری از اطمینان نداریم، بعضی وقتا ما راه بهتری از اطمینان نداریم، یا مثلا یه جوریست که شرع مقدس اگر مخالف بود میبایست نسل بیان کند، و چون نسل بیان نکرده معلومه که اطمینان رو در اون مورد کافی میدونه. اون یه عهد دیگه است. اگر ما راه بهتری نداریم، مثل که فرض کنید یه مسئله پیش آمده، ما قرآن نداریم، حدیث هم نداریم، ولی از تنقیح منات یه جایی نفس داریم. تنقیح منات دوستان همون قیاس سنیه، ما میگیم تنقیح منات، اونا میگن قیاس. در واقع اختلاف در دائره شه، ما قید قطعی میکنیم، اونا قید قطعی، حالا بعضی هاشون همشون هم نه قید قطعی نمی کنن و الا همونه. خب اگر راهی دیگه بهتر از این نداریم، راهی بهتر از این نداریم، یا مثلا فرض کنید استقراء، انسان استقراء میکنه، میبینه مثلا شارع مقدس در نوع نجاسات معاملشون رو ممنوع کرده، کلب رو ممنوع کرده، خمر رو ممنوع کرده، خنزیر رو ممنوع کرده، عذره رو ممنوع کرده، حالا یه نجاستی که نفس خاص نداره، میم استقراء میکنیم، اما این استقراء ما رو به یقین نمیرسونه ها، به چی میرسونه؟ به اطمینان. خب اگر راه بهتری نداریم ممکنه بگیم که حجته، وگرنه به ما هوه راحت بگیم نمیتونیم بگیم اطمینان حجته و بر اساس اطمینان فتوا بدیم. رضا عرض کردم استقراء، تنقیح منات، قیاس، مناسبات و حکم موضوع، این چیزایی که تو فقه هست، مقاصد و شریعه که علمای ما شم و فقاهه با اینجور تعبیر میکنن، تعبیر مقاصد تعبیر سنی شه، شم و فقاهه بیشتر تعبیر شیعی شه، اینا به صرف اطمینان نمیشه فتوا داد. اینجا دوستان یه نکته ای رو من توجه میدم شما رو، الان صرف حرف من بنابراین شد که در این جور موارد ما نتونیم به اطمینان عمل کنیم، مگر این که این مگر چی بود دوستان؟ راه بهتری وجود نداشته باشه. ببینید اینجا یه لحظه وای که اصلا ممکن است یه جایی راه بهتری وجود نداشته باشه، یا طبق موازین شیعه همیشه راه بهتر وجود داره. راه بهتر چیه؟ راه بهتر چیه؟ اصول عملیات دیگه. ببینید دوستان من یه لحظه اینجا شما رو نگه میدارم، چون بالاخره بحثی بسیار مؤثری، حالا ردش و اثباتش. یه تفاوت جوهری بین فقه ما با فقه عامه هست. در فقه ما میدونید اصول عملی حضور جدی داره، در اصول فقه ما هم همینطور، اصول عملیه حضور جدی داره. رسائل شما نگاه کنید میبینید نصف اصول فقه ما اصول عملیه است دیگه، براعت و اشتغال و احتیاط و امثال داره. تو فقه هم که دیگه دیدید دیگه کفایه رو همطور نگاه کنید، کلا بخش عمده ای از اصلا فقه ما ببینید تعریف میکنن، میگن حالا یا عمل به وظیفه واقعی یا عمل به وظیفه ظاهری. مثلا اینجوری فقه شیعه اینطوری، اصول فقه اینطوری، حکم هم تقسیم میشه به حکم واقعی و حکم ظاهر. شک هم که در اصول عملیه میگن بلدید که منظور شک 50-50 نیست، منظور از شک در اصول عملیه چیه؟ جایی که علم و علمی نباشه، درسته؟ جایی که علم و علمی نباشه، علم نباشه، علم 100%، علم هم که یعنی علم 100%، علمی هم نباشه یعنی اون حجتی که خود شارع قرار داده مثل خبر واحد نباشه. و همین خاطر خوب ما خیلی وقتا شک میکنیم، آقای میگن ناراحت نباش، اصول عملیه رو گذاشتن برای این کار. ببینید شیعه از یک طرف میاد اسناد استنباط محدود میکنه به چهارش، اما در جاهای شک که شاید مواردش کمتر است بلکه مسلم بیشتره، چون انسان یه مسئله که روایت داره 6 تا سوال هم داره که باید با اصول عملیه درستش بکنه دیگه. خب در کنارش اصول عملیه رو داره، اما اصول فقه عامه و طبیعتا فقهشون اینها اصول عملیه ندارن. من مخصوصا با همین نگاه بسیاری از کتابای اونا رو ورق زدم، بسیار لاغر، یه اشاره به استصحاب دارن در حد چند سطر، اون مثل غزالی که پر حرف و پر نویسه یه چند صفحه داره، یکی هم اصل براعت، اونم بسیار محدود، اونم نه براعتی که ما میگیم، نه براعتی که ما میگیم. لذا بحث اصول عملیه شون در اصول فقهشون بسیار لاغره، در فقهشون هم لاغره، چون ارتباط داره دیگه. در عکسش اونا میان چکار میکنن؟ میان منابع رو تشکیل میکنن. برخی هاشون تا 36 یا 70 یا 80 اختلاف شمارم دارن، منبع دارن، اجماع اهل مدینه، اجماع اهل بصره، نمیدونم عمل صحابی، حالا غیر از قرآن و سنت و امثال ذلک، قیاس و سد ذرایع و استحسان و همینطور دارن که توفی به نظرم تا 30 توفی تا 19 تا میشماره، بعدی ها تا که من آوردم بسیارشو در همون مقاله فقه اهل بیت شماره 42-43 هست که فقه مصلحت من بیشتر توضیح دارم اینا رو. ببینید در اصل اونا منابع استنباط رو تفسیر میکنه، و همین خاطر اینا دیگه تقسیم حکم ظاهری و واقعی ندارن، اونا حکمشون هر چه هست به اصطلاح خودشون چیه؟ واقعی، چون از ادله به دست میارن دیگه، از منابع به دست میارن. حتی این جزاها دوتار تناقض هم تو زندگی علمیشون به تناقض میفتن، ولی به هر حال این روششونه. اینجا دوستان نکته این که کار جدی میطلبد، حالا یه دفعه ما میخوایم بگیم آقا مشهور آقایون این کارو نکردن، مشهور که میگم از باب احتیاط میگم، ولی تقریبا قاطعا که تا حالا هیچ کسی کارو نکرده، که آقا ما یا باید بریم سراغ علم و علمی، اگر دستمون از علم و علمی قطع شد باید بریم سراغ چی؟ اصول عملیه. ولی بلذا طبق این نظریه که نظریه حاکم در اصول فقه ماست، ما دیگه نمیتونیم به اطمینان عمل کنیم، باید بریم سراغ چی؟ اگر مثلا قطع داریم قطع، اگر نداریم علمی، علمی یعنی اونی که حجیتش به خصوص از طرف شارع رسیده. اطمینانم که طبق بحث ما بنا شد علمی به خصوص نرسیده باشه، هیچی باید بریم سراغ اصول عملیه. ولی دوستان جای این بحث هست که آیا اصول عملیه همین که علم و علمی نبود میشه باید رفت سراغ اصول عملیه، یا اگر یک راهی باشه مطمئن تر از اصول عملیه در اصابت به واقع. الان من از شما سوال میکنم، اگر ما راه اطمینان رو باز کنیم اصابت به واقعش بیشتره یا اصول عملیه؟ قاعدتا اطمینان دیگه، چون اطمینان هم اطمینان شل ما نگفتیم که اون گفتم اونی که مقابلش کل عدمه. اصلا میدونید اصابه اصول عملیه به واقع اصلا معلوم نیست 50-50. اونجایی که من براعت جاری میکنم، استصحاب جاری میکنم، همونقدر که احتمال میدم مفید به واقع باشه احتمال میدم مخالف واقع باشه، اما اطمینان اینجوری نیست. ولی زا به نظر ما دوستان یکی از بحثای مهم، خب این میدونید بحثی هم نیست که ثمرش 1 جا 2 جا 10 جا 20 جا، آیا اصول عملیه رو میتونیم مقید کنیم به حوزه‌ای که حتی اطمینان هم نباشه، یعنی اصابتش، یعنی یه رایی که اصابتش به واقع بیشتر از اصول عملیه باشه وجود نداشته باشه، یعنی میتونیم مقید کنیم؟ به هر حال این قابل بحثه. من اینجا نوشتم که باید پرونده رو گذاشت انشاءالله در جای خودش. ما انشاءالله دوستان در باب انصداد که حالا احتمالا سال آینده برسیم انشاءالله اونجا این بحث رو خواهیم کرد، چون فکر خود ما انصداده، قهرن راه رو باز میکنه برای اینجور اصول که بهش عمل کنیم و زود سراغ اصول عملیه نریم. در واقع یه چیزی میشه بین اون چی که الان به نام اصول فقه شیعه مطرحه با اون چی که از عامه مطرحه. به هر حال رو این انشاءالله وعده ما باشه تا برسیم به جای خودش. خب یادتون باشه ما روز اولی که بحث اطمینان رو مطرح کردیم عرض کردیم در اطمینان 4 بحث در پیش داریم. از دوستانم خواستم اگر بحث پنجمی، چون گفتم ما متن مدونی که نداریم کار شده باشه، علما کار کرده باشن، نه همطور داریم پیش میریم، ممکنم هست بحث جدیدم به نظرمون برسه. اون روز من عرض کردم 4 بحث ما داریم. بحث اول واژه شناسی اطمینان بود. به دقت کرده باشید ما هر روز هم بود دوباره برگشتیم به همون واژه شناسی، دوبار ما این بحث رو بحث کردیم. بحث دوم که بحث بسیار مفصل ما بود، یعنی اصلی ترین بحث ما بود، موقعیت اطمینان در آرا، موقعیت اطمینان در شریعت، در ادله، و این که آیا اصل بر حجیت اطمینان است یا اصل بر عدم حجیت یا چنین اصلی ما نداریم. خب موقعیتش رو بررسی کردیم، دیدید موقعیت قوی داشت حداقل در ظاهر کلمات، ولو عملا اینجور نبود ولی در ظاهر کلمات موقعیت قوی داشت. از نظر عدله شرعی ما نتونستیم به یک نقطه روشنی برسیم، لذا در نهایت اگر دقت کردیم ما رسیدیم به اصل عدم اطمینان، یعنی اصل عدم حجیت اطمینان، مگر در یه باب خاصی خود شارع یا عقلا مثل باب نظام مفاهمه که تو بحث ظواهر ما قبول داریم که عقلا به اطمینان عمل میکنن، شارع مقدس هم اطمینان را در بحث ظواهر امضا کرده، اینا جوابهای مشخص ما از امر دوم. مانده دوستان از این 4 بحث 2 بحث دیگه. یک بحث اطمینان و حساب احتمالات، از بحثایی که البته بیشتر زادگاه غربی داره، غربی ها این بحث رو برای به اصطلاح خودشون جا انداختن دموکراسی و نظام دموکراسی آوردن تو مباحث سیاسی، حساب احتمالات. آقای صدر حالا یا توارد خاطر بوده یا اینکه متأثر از مطالعات فکر اونها، حالا هر چه بوده ما نمیدونیم، این بحث ایشون آورده در اصول فقه و خیلی جاها از این بحث ایشون استفاده میکنه. کتاب اصول منطقیش هم که میدونید بر اساس همین حساب احتمالات نوشته شده. ایشون معتقد این حساب احتمالات هم فوری رو ثابت میکنه، هم فقه رو ثابت میکنه، هم خبر متواتر رو ثابت میکنه. اصلا آثار فرانسه ایشونه که خیلی از بحثا رو با این کار. ما دوستان دیدیم که این بحث مناسبه، چون یکی از راه‌های حصول اطمینان همین حساب احتمالاته. لذا بحث سمو یادتون باشه، من گفتم راه‌های حصول اطمینان و به خصوص حساب احتمالات. بالاخره اطمینان، حالا ما که گفتیم اطمینان حجت نیست، اگر کسی میگه اطمینان حجته، این بحث خیلی براش حیاتیه. کدام این بحث که یک مجتهد، یک فقیه از چه راه‌هایی به اطمینان میرسند؟ البته عمدش همین حساب احتمالاته، چون راه‌های دیگه‌اش منضبط نیست. خب بله، آدم گاهی با تتبع در روایات، با تتبع در کلمات، با تتبع در لغت، بله میرسه. من اونا رو که نمیخوام بحث کنم، بیشتر همین بحث حساب احتمالاتی که حالا واردش میشه. ماشاءالله. شما انجام سخنتون جواب آغازش بود و آغاز سخن رد انجامش بود. من دلق اگر اینطور که شما برداشت میکنید، از اون خودش شیشفت تفسیر داره. دهران من دلق معید اطمینان دیگه، انسان یه جای اطمینان کرده من دلق شاملش میشه. اما حدیث عمر ستاست رو شباهات حرکت نکنید، یعنی به تناب اطمینان به چاه نرید دیگه، سعی کنید یقین کنید برید تو چاه و جواب اون میشه دیگه. مثلا نه او درسته نه او درسته، توجه میکنید اخبار من بلق این معنا رو نداره. شباهات هم باز اونی که میخواد دیگه میگه اصلا در قضای اطمینان ما دیگه شبهه نداریم، ما قبول داریم که نباید در مرز شبهه حرکت کرد، اما اطمینان مرز شبهه نیست. البته ما قبول نمی کنیم، ولی اون تو میگه این جواب شما رو میده. به هر حال بذارید اون اخبار من بله هم با جای خودش انشاءالله میرسیم صحبت میکنیم. از تنقیه منات با اولویت دو تاست، کافی نشه. رضا تنقیه منات قطعی در قیاس مساوات هم میاد. اگر شما قاطع بشید، مثلا قاطع بشید که ملاک اسکار حرمت خم اسکاره و این اسکار در مثلا آب جو هم هست، میاد. از تنقیه منات یه حسابه. قیاس اولویت باید همونی که میگید، یعنی به جوری باشه که تناقض فهمیده بشه. اگر تناقض صحنه بنشه میره تو باب ظهور. از باب ظهور اگر لفظ توانا باشه بله. لذا که بحث فقه ما گاهی تاکید میکنیم که نباید قیاس رو با بحث ظهور اشتباه گرفت. در ظهور زنم کافی است، اما در قیاس زن کافی نیست. در ظهور زن کافیه. وقتی روایت میگه رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه بنا رو بر چهار بگذاره، بله شما این رجلون رو در زنم پیاده میکنید، مگه نمیکنید؟ این در چه اساسیه؟ بر اساس قیاس تنزیه منات، بر اساس قیاس اولویت. قیاس اولویت که نیست، بگیم تو مرد که بنا در چهار بگذاره به طریق اولا باید زنم بده. تنز مناد اگه باشه قطع میخواد، ولی اگر گفتی نه اصلا رجل در این جمله یعنی مطلق، این دیگه ظهور کفایت میکنه. سوال خوبی کردید، نمیدونم اینجا تو ذهنتون بود یا نه، و این چیزی که خیلی خط میشه، یعنی خط میشه بین ظهور با تنزیه مناد. ما فقهامون خیلی جاها که قیاس کردن یا تنقیه مناسن در واقع استظهار کردن، بعد کسی که متوجه این فرق نبوده اشکال گرفته که این قصدی نیست، در حالی که اینا نظرشون به در استظهار ما ظهور میخواد. دیگه سختری کسی که تو ظهور سخت میگیره ما هستیم که میگیم اطمینان شخصی میخواد، تازه آقایین که میگن اطمینان نمیخواد. دیدید که اونا میگن حتی زن برخلاف هم ذره نمیزنه، اون زن نوعی کافیه. لذا فرق میکنه موارد. نه اون باز چیز بود، او عتاب عبان نه به خاطر برداشته از این، اولا عتاب عبان به خاطر برداشته او امام رو عتاب کرد نه امام او رو، چون اول گفت ان الذی جاء به شیطان، چون گفت که این هر حرف شیطانه، ما به ما رسید ما گفتیم هر حرف شیطانه. امام فرمودن محلا یا ابا، یعنی دست نگه دار چه این حرف رو میزنی. امام عتابش دادن به این داوری زود نه به اون. بعدم توضیح دادن گفتن در واقع تو مثل همون عتاب اون دزده انار ها، گفتن تو این اینو گرفتی ولی اون حدیث پیغمبر رو یادت رفته که ان المرأه تعاقل الرجل قابل رسد به صلح. یعنی امام عتابشون عتابی که نبود، حالا شما تعبیر عتاب میکنم منم تعبیر میکنم، به خاطر این بود که تو یه چیزو یاد گرفتی یه چیزو فراموش کردی. این بود دیگه.